الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در ادامه از بحث مطهریت غیبت غیبت مسلمان می فرماید که و فی اشتراق کونه بالغن او یکفی ولو کان صبیا ممیزا وجهان والاحوط ذلک نعم لو رأینا ان ولیه مع علمه بنجاسة بدنه او ثوبه يجري عليه بعد يجرى عليه بعد غيبته آثار الطهارة. در این مسئله بحث از اشتراط بلوغ است. گفته شد که غیبت مسلمان از مطهرات شمرده شده است و خلاصه تحقیق و بحث ما این شد که غیبت مسلمان از مطهرات به حساب خواهد آمد به شرط این که علم اجمالی به طهارتها و نجاستها با توارد حالات وجود داشته باشند. توارد حالات یعنی تقدم و تأخر. اما اگر در قضیه خاص مورد به خصوصی جایی را ببینیم که لباسی نجس است و فردی که متلبس به آن لباس هست مثلا یک روز ندیدیم روز بعد حکم به طهارت صادر کنیم، کار مشکلی است که استصحاب غیبت محکم است که استصحاب نجاست محکم است و غیبت در این حد یک احتمال طهارت خواهد بود. عزیزی از فضلا اشکال کردن که مثلا ما در مرغداری ها میبینیم در حال ذبح یا قصابی ها در حال ذبح که اینا قطعا نجس میشن و بعد این گوشتش در بازار خب چه میشد بر اساس مبنای شما؟ جوابش این است که این دست از افعال و اعمال در قلمرو قاعده سوق و قاعده صحت قرار دارن. حالا اگر قاعده صحت رو گفتیم که مستلزم طهارت هم هست، ولی اقلن اون دست از اعمال مثل قصابی ها و مسائل از این قبیل در قلمرو قاعده سوق هستن. قاعده سوق مستنین دو تا اثر دارد: طهارت و تزکیه. و پس از آن در قلمرو خود قاعده طهارت قرار میگیرند. اگر علم اجمالی به طهارت و نجاست وجود داشت با توارد حالات، جا برای قاعده طهارت آماده است و قاعده سوق هم اینجا نقش دارد. و اما قضیه شخصیت، به طور خاص لباسی رو ببینیم نجسه، به طور خاص ببینیم یکی دو روز غیبت کرد، اینجا دست از استصحاب برداشتن کار مشکلیه به توسط غیبت. این مطلبی بود که گفته شد. بعد از این تحقیق که غیبت رو تا این حد توضیح دادیم و نتیجه نهایی اعلام کردیم، می فرمایند سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه که در غیبت مسلمان بالغ بودن شرط است یا شرط نیست، از مطهرات غیبت مسلمان است، مسلمانی که بالغ باشد یا نه مسلمانی که ممیز هست هم غیبتش جزء مطهرات خواهد بود. می فرماید دو وجه وجود دارد. قبل از که وجه ما بگیم شرح بدیم که در مسئله دو قول وجود دارد و قول اول عبارت است از عدم اشتراط. گفته می شود که غیبت از مطهرات است با همان دو تا شرط اصلی. دو تا شرط اصلی چه بود؟ علم به نجاست و التزام اون فرد به طهارت و تطهیر. غیبت اطلاقا از مطهرات است، مکلف بالغ شخص بالغ باشد یا بالغ نباشد، بلوغ شرط نیست. قائلین به این قول عبارتن از یک شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، کتاب طهارت جلد 5 صفحه 333 می فرماید برای اثبات حکم، یعنی حکم به طهارت، سیره و عسر و حرج کافی است، شرط دیگری را بر نمیتابد، شرط بلوغ در کار نیست. سیره هم عمومیت دارد و عسر و حرج هم نفی میکند از سؤال و جستجو و التزام به نجاست. دو، فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 319 می فرماید که در مطهریت غیبت، غیبت مسلمان بلوغ شرط نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل اصلی ما برای مطهریت غیبت سیره است و در سیره بلوغ لحاظ نشده. سیره مسلمان ها و کسانی که قدرت تمیز و طهارت و نجاست داشته باشد در ارتکاز قرار گرفته است، بلوغ مورد ملاحظه نیست. بنابراین بر اساس سیره میتوانیم بگیم که اگر مسلمانی که غیبت کرده است ممیز هم باشد، این غیبتش برای طهارت و تطهیر کافی است. سه، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستنسک جلد دو صفحه 142 می فرماید در مورد متحریت غیبت قاعده‌ای که کارساز هست ظهور حال مسلمان هست بر اساس سیره، و این ظهور حال شامل ممیز هم می شود. در ظهور حال بلوغ شرط نیست، کسی که ممیز باشد هم مشمول ظهور حال مسلمان هست و ظاهر حال مسلمان هم که بر طهارت و تطهیر است. لذا غیبت مسلمان موجب طهارت می شود، هرچند بالغ نباشد. چهار، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 242 می‌فرماید، 41 و 42 می‌فرماید که در مطهریت غیبت از لحاظ سیره فرق بین بالغین و ممیزین وجود ندارد. در تعاملات میبینیم مؤمنین به طهارت لباس ممیز هم اعتماد میکنند، به طهارت دست ممیز هم اعتماد میکنند. دقیقا مشمول سیره است. بنابراین اشتراط بلوغ در مطهریت دلیل ندارد و از سوی دیگر نه تنها اشتراط دلیل ندارد که سیره میتواند بالغ و غیر بالغ ممیز را پوشش بدهد، اما نسبت به غیر ممیز اگر از ولی مکلف خودش مستقل زندگی کند کار مشکله که غیر ممیزه، و اما اگر در تحت اشراف ولی بالغ قرار داشت طبیعتا محکوم به طهارت خواهد بود، چون طهارت و نجاست طفل غیر ممیز مربوط می شود به ولی آن که از آن طفل غیر ممیز سرپرستی می کند، و طهارت طفل ممیز می شود مثل طهارت فرش و ظرفی که در تحت اشراف مکلف ولی هست. آراء گفته شد، نظر اعلام شد، قول اول این بود. قول اول دارای همین اقوال و این ادله بود که گفته شد. اما قول دوم، از قدما اون طرف، اون طرف، آره اجازه بده، خواست ذهنی شما الان بگم بشن. اما قول دوم، قول دوم کی بود؟ چی بود؟ اشتراک بلوغ در متحریت غیبت. این قول هم قائلینی دارن، قائلینی دارن که از این خبر است. یک، مرحوم شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد یک صفحه 132 عنوان میکند مکلف، از اول عنوان بحث و اختصاص میداد به مکلف. مکلف اگر غیبت بکند و در غیبتش احتمال ازاله وجود داشته باشد، این غیبت مطهر است. شهید بلوغ را شرط می داند در مطهریت غیبت. دو، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 302 می فرماید ینبغی الاحتیاط، به این مضمون نسبت به اشتراط بلوغ میگن احتیاط لازم باید ترک نشود، احتیاط در مورد اشتراط بلوغ. چرا؟ دلیلش رو هم در ذهن ایماعاً اشاره میکنن. برای اینکه غیر مکلف گویا التزام ندارد، التزام ندارد، و التزام که نبود زمینه برای قاعده غیبت فراهم نمی شود. سه، سید طباطبایی یزدی صاحب متن متن عزیز قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درباره غیبت مسلمان که موجب طهارت بشود احوت اشتراط و کونهی بالغه، احوت وجوبی، احوتی است که در برابرش فتوا نیامده، می شود احوت وجوبی. شبیه نظر صاحب جواهر. اما وجه اشتراط على تحقیق، تحقیق هم اشتراط هست، وجه آن هم از این قرار است. می توانیم درباره اشتراط بلوغ به اموری استناد کنیم دلیلاً و مؤیداً که از این قرار است. یک، مسئله غیبت و مطهریت غیبت مسلمان انصراف دارد به بالغین، به مکلفین، و یا اگر انصراف قبول نکنیم شک میکنیم در شمول این قاعده نسبت به غیر بالغین. پس از آن که شک کردیم قاعده غیبت اطلاق ندارد. قاعده غیبت از لبیات غیبت از سنخ لبیات هست و اطلاق ندارد. شامل میگم شامل این مورد نمی شود. گفته بودم قبلا برای شما سید عزیز اشاره میکنم، قبلا گفته بودیم که اصول که اطلاق ندارد، اصول عملیه، اصول اطلاق مخصوص اصول لفظیه است و اصول اخریه و اصول اخلاقیه یا اصول لفظیه و اصول عملیه یکی از فرقاش اینه که اطلاق عموم شامل اون دسته است، شامل اصول لفظیه است که بستش الفاظ، شامل اصول عملیه نمیشود. اطلاق زمینه ندارد. اما قواعد فقهی رو گفته بودیم به دو دست هستن، خود قاعده به عنوان استخراج یک قانون اطلاق ندارد و اما گاه قاعده منصوصه است که خود نص قاعده است، اونجا میشود برای قاعده اطلاق در نظر گرفت. خود قاعده نص، قاعده منصوصه است، غیبت قاعده منصوصه نیست، اطلاق ندارد. این امر اول. امر دوم، دو در صورتی که مکلف بالغ نباشد شرط دوم از دو شرط اساسی محقق نشده. شرط دوم چه بود؟ التزام به طهارت و تطهیر. مکلف نیست، التزام به طهارت و تطهیر تکلیف لازم دارد، مکلف نیست، از اساس التزام ندارد. پس اصل قاعده غیبت خانه گرفته است. سه، در مورد با غیر بالغ شک در تطهیر وجود دارد، نه شک در طهارت، که گفته شد شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. چهار، ظهور حال. شما عمدترین استدلالی که داشتید تقدم ظاهر بر اصل بود، منظور از ظاهر ظهور حال مسلمان بود. قاعده در ظهور چه بود؟ قاعده در ظهور این بود که آن ظهوری اعتبار دارد که محرز و قطعی باشد. شرط اعتبار ظهور آن است که ظهور قطعی و بلا معارض باشد. شک در ظهور نه تنها طبق قاعده مساوی با ظهور است، شک در ظهور در حقیقت عدم تحقق ظهور است، خود عدم تحقق ظهور است، نه این که بگیم قاعدتا مساوی با عدم ظهور است. پنج، احتیاط. احتیاط دینی همینه که غیر بالغ اگر لباسش نجس بود دو روزم ندیدی بعدم ازش یا سوال کنیم یا پرسجو کنیم یا تطهیر کنیم. عدد آخر چه می شود؟ شمارش
شش.
شماره شش هم که دیگه می دونید عبارت است از آفرین آقای نعیمی، عبارت است از استصحاب دیگه. به سکوت شما فکر نکنید، ایشان آتش به جگر دارد هرچند که خاموش است. شعر دیگه بله. دلیل ششم ما می شود استصحاب. ما استصحاب نجاست داریم و الان شک میکنیم این فرد هم غیر بالغ. استصحاب خیلی به قدرت خودش
دلیل سوم نبودیم. استصحاب رو در مورد اینجا شک را تفکیل داریم. استصحاب همون عدم تفکیل رو میکنیم. نجاست رو سوم همون دیگه.
آقای باقری صرف جویی میکنه، میخواد شک در تفکیر رو با استصحاب یکی بکنه. شما کم کوتاه بیایید. شک در تفکیر فقط از ناحیه خود تفکیر وارد میشه، این که تفکیر در این مورد صورت گرفته یا نگرفته به حالت سابقه نظر نمی کنه. خود تفکیر صورت گرفته یا نگرفته، نجاست بود معالا خیلی نزدیک با هم، درست میگید، ولی اگر زاویش فرق کرد میشه دوتا دارید. ما در ادله مون یادمون نرد شک در تطهیر و شک در طهارت مطلب مهم نیست. قضیه می شود از قبیل شک در تطهیر. شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر. بسیار خوب. این بخش
به نزد مسئله تواند از امور توسولی است تحبولی که می زد و سامیان که مسئله اعتیاد هم خود شعره این راه رو برای جلوگیری از زنبت و اسران هست قرار داره. مثلا غیبت رو که کار مسلمان تسهیل میشه، این یک نقطه باش مشکل میشه.
بسیار سوال، بسیار سوالشان جواب بگم. مسئله ایشان می فرماید که طهارت از وضعیات هست، بلوغ که در تکلیف شرط، در وضع که شرط نیست. ما این رو در طهارت که آوردیم ظاهر حال مسلمان پایبندی آن به احکام و این پایبندی به احکام انصراف یا اختصاص دارد به بالغین. کسی که بالغ نباشد تکلیف ندارد، پایبندی ندارد، نه به عنوان شرط تحقق تکلیف. شرط می شود برای پایبندی به احکام. اگر بالغ نباشد به طور کل به احکام پایبند نیست. اضف الی ذلک این که ازاله نجاست از لباس مصلی جزء احکام تکلیفی است. و اما نکته دومی که ایشان فرمودن، این نکته اولش بود، نکته دوم چه بود اشکالشان؟ ها نکته دوم یاد خودم آمد، اما فرمایشان نفهمیدم. نکته دوم این بود که قصر و حرج که آمده است معناش اینه که ما درباره حمله بر طهارت بر اساس امتنان شرعی باید حمله بر طهارت بکنیم. اگر بنا بشود که حمله بر طهارت نکنیم امتنان نیست و موجب عسر و حرج میشود. شما در ابتدای جلسه تشریف داشتید، عرض کردم که بدنه افعال، بدنه کلی افعال، کاروان افعال که در داخل اون کاروان طهارت و نجاست شناور است، توارد دارد شناور است، گاهی طهارت گاهی نجاست، گاهی طهارت گاهی. در این کاروان ما اگر اصالت و طهارت داریم که داریم، قاعده سوخ داریم که داریم، که نتیجهش طهارت و تزکیه است، اینها ریشه‌اش ممکن است حداقل امتنان دیگه، این از قواعد امتنانی است. و اما در قضیه شخصیه یک مورد خاص رو دیدیم، لباس نجس بود، یک روز رفت ندیدیم فرداش آمد حمله طهارت بکنیم، هیچ عسر و حرج نیست و و هیچ مشکلی وجود نمیاد به این هم به این استصحاب ما. و غیبت هم اینجا اگر تعبدن قبول بکنیم به ذهن عرف جا نمی افتد، مطلب تمام. پس آنچه را که در متن آورده است و سید از فقها سید بروجردی و امام خمینی هم قدس الله انفسهم از زاکیات موافق این فتوا هستند، فتوای درست همان است که در متن آمده است. احوط اشتراط بلوغ است. نعم لو رأينا ان وليه مع علمه بنجاسة بدنه او ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها. که اینم اشاره کردم که می شود جزء ما فی سیطرت المکلف، جزء ما فی نطاق ولایت المکلف، مثل فرش و ظرف می شود که ممیز نیست یا ممیزی است که تحت سرپرستی ولی قرار دارد و ولی به اون اساس و اشیایی که متعلق به ممیز هست آثار طهارت بار می کند. در این صورت می فرماید که بعید نیست که ما هم بنابر طهارت بگذاریم، چون طرف ما می شود مکلف نه اون اطفال. این مطلب تا اینجا تمام شد و نتیجه هم روشن. و ظاهر و الحاق و ظلمت و العماب الغیبت مع تحقق شروط المذکوره. می فرماید که ظاهر این است که ظلمت و عمار را هم به غیبت ملحق کنیم با تحقق شروط مذکوره، دو شرط اصلی که گفتیم، علم و نجاست و التزام به طهارت و تطهیر. ظلمت شب است و در جبهه مثلا یا در مسافرت، در سفر زیارتی اربعین انشاءالله، خب یکی از همکاران میرد برای تطهیر، متوجه میشیم که قطعا دستش تنجیز شد و بعدم ندیدیم ظلمت بود و آبم بود و فرصتم بود یا نبود، امکان ازاله وجود داشت. ما ندیدیم ظلمت، ظلمت رو هم ملحق میکنیم به این غیبت. میگیم که تطهیر به عمل آمده است و حمله به طهارت میکنیم. و همینطور عما، کسی که بیننده نابیناست، فردا نمیبیند، تنجیز رو فهمید ولی دیگه نمیبیند که اون تأخیر کرد یا نکرد، مدتی گذشت، حمله به طهارت میکنیم. سید طباطبایی میفرماید که ظاهر این است که ظلمت و عما به غیبت ملحق بشود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع بالا می فرماید غیبت یا عنوان خاصی نیست، می تواند ظلمت و عما و غیره هم از همین سنخ باشد، هر چیزی که از سنخ غیبت است، یعنی فاصله گرفته و از رؤیت خارج شده و مدت هم ظرفیت برای ازاله نجاست دارد، حمله بر تطهیر میکنیم این فاصله زمانی را. حالا فاصله زمانی عدم رؤیت در شکل غیبت باشد، در شکل ظلمت باشد یا در شکل عما باشد فرق نمی کند. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه همون منبع بالا 303 صفحه قبلی 302 بود، این 303 می فرماید که ین بغل قطع میگه با میتوان گفت که عدم الحاق ظلمت و اما به غیبت یه امر قطعی است. چرا؟ چون غیبت ها مسئله جدایی است، مورد سیره است، ظلمت و اما مورد سیره نیست. سیره شامل ظلمت و غیبت نمی شود. اصل بلا معارض محکمه استصحاب نجاست. و تحقیقم همین است که ایشان فرموده ان لذا در الحاق ظلمت و اما به غیبت سید بروجردی و اما خمینی قدس الله انفسهم از زاکیات اشکال میکنن. تحقیقم همین است که باید اینجا احتیاط کرد، اگر نجاست احراز بشود طهارت هم از طریقی باید احراز بشود. یه جمله مکمل که این قسمت از بس کامل بشود. اینها عمدتاً در حواشی آروا که فتواشون اعلام کرده اند این مطلب رو گفتن. خود شخص مکلف نه، فردی که نجاست احساس کرده اماست، کور نابیناست، میبینه که نجاست به شکلی احساس کرد که نجس شد، دیگه نمیبینه تأثیرشو ندیده. بعد از مدتی که دوباره اون رو شخص رو بر بخورد به اون لباس و اساسش حکم طهارت جاری میکند. یک مکمل اینجا دارد بگیم که این بحث کامل بشود انشاءالله. میفرماید ثم لا یخفا، فقط متن رو میخونم، ثم لا یخفا ان مطهریت الغیبت انما هی فالظاهر، فقط در ظاهر است، و الا فالواقع على حاله، جهل شرعی نیست، از قواعده، قواعد فقط طهارت ظاهری میاره، مثل اصالت و طهاره نیست که اصل تنزیلی باشد توسعه در تطهیر اعلام کند. و کذا المطهر السابق که استبرا بود، استبرا به خرطات، به خلاف سایر الامور المذکوره که متحرات دیگر متحرات واقعی بود. بعد این جمله را میگه که شما هم بعضیاتون اشکال کردید، فعد الغیبت من المطهرات من باب المسامحت و الا فهیه فی الحقیقت من طرق اثبات تطهیر، که آقای این اشکال کرده بود، غیبت رو از مطهرات گرفتیم مسامحه است، غیبت مطهر نیست، غیبت راهی است برای اثبات تطهیر که به وسیله این غیبت اون فرد مکلف تطهیر میکنن، از طریق غیبت تطهیر ثابت می شود. طریقون و الا فهی فی الحقیقت من طرق اثبات تطهیر، از طرق اثبات تطهیر است که غیبت صورت گرفته است. این غیبت راهی است برای اینکه تطهیر توسط مکلف انجام شده باشد، نه اینکه خودش از مطهرات است. لذا غیبت را از مطهرات گرفتن عنوان کردن مسامحه واضحی است که مخفی نخواهد بود. مسئله مطهریت غیبت تمام شد، بعد میرسیم به مسائل دیگر، مسئله بعدی ماء مضاف و مطهریت آن انشاءالله فردا. سلامتی آن زمان سلامت بکنید.